بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. امشب یه مقدار مهمان گرامی داریم. به اونها خوش آمد میگوییم و موفق باشید انشاءالله بفضل الله. این کتاب کتاب 40 حدیث حضرت امام که اگر بگیم بهترین کتابه، اگر بگیم بهترین کتاب اخلاقه، خیلی دور نرفتیم. اینجا یه فصلی داره به نام این فصل، فصل در عزم است. این فصل، فصل در عزم است. حالا این برای همه خوبه. و بحث‌های گذشته، همین روزهای چند روز گذشته و هفته مناسبت دارد. می‌فرمان منظر دیگر که بعد از تفکر از برای انسان مجاهد پیش می آید، یه فصلی دارم قبل به نام فصل تفکر. اولین منزلی که بعد از منزل تفکر برای انسان پیش می آید منزل عزم است. این غیر از اراده است. این عزم می‌فرماید غیر از اراده است که شیخ الرئیس در اشارات آن را اول درجات عارفین دانسته است. شیخ الرئیس اواخر کتاب اشارات، اواخر کتاب اشارات بحثایی در عرفان دارد. بیان اونجا ایشون اراده را اولین منزل، اولین درجات از درجات عارفین دانسته است. بعد یه حرف خیلی ممتازی، حرف خیلی ممتازی فرمودن. فرمودن بعضی از مشایخ ما، مرحوم آیت الله شاه آبادی رضوان الله علیه، می فرمودن که عزم جوهره انسانیت است. عزم جوهره انسانیت است و میزان امتیاز انسان است. میزان امتیاز انسان از حیوانات میزان امتیاز انسان‌ها نسبت به یکدیگر مقدار قوت عزمی است که دارند. حالا بعد بازم میرسیم که چی. معمولا میگیم که انسان حیوان ناطق به عنوان نطق ما میگیم، مثلا سابقا انسان حیوانی است که نطق دارد. نطق دارد یعنی فکر میکند و حرف میزند. اون نه، میزان امتیاز انسان عزمشه. ببینید، میگن یک کسی خیلی کله پاچه دوست داشت، خیلی میخواست آدم بشه، رفته بود شاگرد یک کله پاچه ای شده بود که هر روز هر لحظه دم دستش باشه و این بتواند خودداری کند. 30 سال خودداری. عزم این فقط در انسان ممکن است. انسان میتواند علیه خودش قیام کند. فقط انسان است. هیچ حیوانی علیه خودش شاید اگر بتواند این مبارزه علیه خودش را که همه مجاهدت ها به همین جا برمیگرده، من مجاهدت دارم که چشمم به نامحرم نیفته. اولا نیت دارم، عزم دارم که چشمم به نامحرم نیندازم، چشم نندازم به نامحرم، نگاه به نامحرم نکنم. یه مرحله بالاتر، چشمم به نامحرم نیفته. من خودم مکرر این رو عزم میکنم، به خصوص مثلا وقتی که دارم میام جلسه، سعی میکنم در تمام طول راه چشمم به نامحرم نیفته. این افتادن چشم به نامحرم یه کاری میکنم. گناه نبوده اصلا، من قصد نداشتم، فقط غفلت کردم. این غفلتی که باعث شده من چشمم به نامحرم بیفته، یه چیزی در من اثر میگذاره، یه اثری. عرض کنم که استاد ما آیت الله حقشناس میفرمودن که من وارد مسجد گوهرشاد شدم. دم یه آقای بزرگواری از علمای تهران بود که به ایشون لقب حاج مقدس داده بودن. واقعا مقدس بود، مقدس به معناها، واقعا. ایشون داره از کفشداری شماره 11، کفشداری شماره 11 اون گوشه مسجد گوهرشاد بود، معمولا علما بزرگان از اونجا می رفتن تو. و اون بزرگوار یه آقای بزرگواری بود که محضر حضرت ولی عصر مشرف می شد، گفته بود حضرت هم هر وقت میخوان بیان وارد حرم بشن از اون کفشداری میان داخل حرم. من کفششون رو میدم به این کفشداری و از اینجا وارد حرم میشن. کفشداری اون گوشه رو قاعدتاً دیدیم. ایشون فرمودن که من دم آقای حاج مقدس از اون کفشداری رفت تو، با یه فاصله اندکی بیرون اومد، برگشت، چشمشم گریانه. بود. حاج آقا محترم بود، خیلی محترم بود. حاج آقا چی شد؟ شما رفتین هنوز زیارت نکرده برگشتین، فرمودن که توی این کفشداری چشمم به صورت یک زن نامحرم افتاد. حضرت رضا فرمودن برو دیگه نمیخواد بیای زیارت، برو بعد بیا. منو نپذیرفت، به یک بار اشتباهی چشمم به نامحرم افتاد. گفتن برو نیا دیگه، برو مرتبه دیگه بیا. خب سخته کسی میتواند این عزم رو به سرانجام برساند، به جایی میرسد. مثلا بعضی از دوستان ما میگفتن که ما محاسبه میکنیم تعداد لقمه های غذا که برمیداریم 14 لقمه، بیشتر این یه روزش ممکنه راحته، اما من هر روز در تمام شرایط، یعنی وقتی گرسنه‌ام، وقتی که مثلا روزه بودم حالا میخوام افطار کنم، در تمام شرایط خیلی خستم، خیلی گرسنه‌ام، راه زیادی قبلم رفتم، خیلی میلم به غذاست، 14 تا آخرین تعداد لقمه هاست که من برمیدارم. این رو اراده کردم، حالا عزم، حالا عزم کردم و طبقش عمل میکنم. این عزمی که طبقش عمل میکنم آدم رو به جایی میرسانم. یکیشم همون بود که من میکوشم چشمم به نامحرم نیفتد، نیفتد. این نشانه انسانیت است، میزان امتیاز انسان است. دلیل امتیاز انسان از حیوانات عزم انسان است، نه فکر انسان. فکر و سخن گفتن که عرض کرده که تو تعریفات از قدیم هم هی میگفتن انسان حیوان ناطق، یعنی حیوانی که فکر میکند و حرف میزند. نه، اون میزان انسانیت نیست، میزان انسانیت عزم اوست. چقدر قدرت عزم دارد، عزمش چقدر قوت دارد. یه جلسه انجام میدهد بعد میشکند. گاهی بعضی ها گرفتار یه گناهانه معتادند به یک گناهانی و به جنگش هم میره، مبارزه هم میکنه، یک ماه بعد دو مرتبه شکست میخوره. اون عزمه مهمه. این عزمه تا کی؟ وقتی شما عزم کردی که این گناه رو نکنی، تا کی اینو ادامه میدی؟ از امروز تا آخر عمر. این نشون میده قوت انسانیت رو در شما. میزان امتیاز انسان از سایر حیوانات است و بعد و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست. آدم ها با هم فرق میکنن، فرقشون به مقدار عزمشونه. اون که انسان تره عزمش قوی تر است. حالا نمونه های بزرگانی که بودند همه تو همین جاست و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست. بعد می فهمم عزمی که مناسب این مقام است، یعنی مناسبی به انسانیت رسیدن است. عزمی که مناسب با این مقام است عبارت است از دقت کنید بناگذاری و تصمیم و ترک معاصی. یادتون باشه آیه این بوده تجتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. همینیست که میگن شما میخوای به آدمیت برسی؟ میخوای به آدمیت برسی؟ این اول قدمشه، اجتناب از گناهان کبیره. به هر خوبی معنوی اگر میخوای برسی چاره ای ندارد جز ترک گناهان کبیره. وزنی که مناسب با این مقام است عبارت است از بناگذاری و تصمیم بر ترک معاصی و فعل واجبات. واجبات رو انجام میدن، گناهان رو ترک میکنن. بعد یه چیز دیگه هم میفهمم، مانم که مهمه که آدم غفلت ممکنه بکنه و جبران آنچه از او فوت شده در گذشته. من مثلا یه مدتی خدای نکرده نماز نمیخوندم، حوال تکلیفم نمازم درست نبوده، اینم هست دیگه. حوال تکلیف، غسل آدم باید درست باشه، وضوش درست باشه، قرائت نمازش درست باشه که نمازش درست باشه. خب اوائل تکلیف کی به فکر این چیز هاست؟ بچه 14-15 ساله اگه پدر مادر دلسوز داشته باشه اینا رو براش فکر کرده باشن، راهش رو به پسرشون به بچهشون یاد داده باشن، وضوع اینجوری بگیر صحیحه، غسل اینجوری باید بکنی، میگفتن که در مشهد یه آقای بزرگواری رو گفتن که ایشون گفت من وقتی 7 سالم شد پدرم منو برداشت برد حمام، اونجا غسل رو یاد من داد و غسل کردم، غسل زیارت با همدیگه. بعد لباسهای تمیز داشتیم و اومدیم حرم، این منو جلوی خودش گذاشت، جلوی خودش پشت سر من وایساد، منم گذاشت به حرم چسبیده. بعد به من گفتش که بعد از این هر چی میخواستی منو سپرد به حضرت، آقا این بچه رو آوردم به شما سپردم. بعدم به من گفتش که هر چی میخوای از ایشون بخواه، نه فکر کنی بیای دنبال منو، پیش من پیش مادرت هیچ جا نرو، هر چی خواستی از ایشون بخواه. بچه مثلا فرض کن 10 سالش میشه، یه دوچرخه کوچیک میخواد برای بازیش، اونم بیا اینجا به ایشون بگو دوچرخه میخوام. بچه 7 ساله رو غسل یادش دادن، آوردن سپردن به حضرت رضا علیه السلام. اگر کسی واقعا اینجور با اخلاص که اون بچه ایرم که گفتن به نتایج بزرگ رسید، به کارهای بزرگ موفق شد، خیلی موفق شد. اینو داشتیم با جبران آنچه از او فوت شده. اگر من نماز اینو گفتم واسه این که بچه رو سر 7 سالگی بهش غسل رو یاد داد، پدرش وضو رو یاد داد، نماز رو یاد داد، پیش یه معلمی گذاشت که اون نماز و وضو و غسل رو یاد بده. خب اگر نبود اینجوری ممکنه حتی 2-3 سال دادن به 18 سالگی برسه، 18 سالگی بلوغ دوم آدمی است. سر 18 سالگی یه بلوغ تازه انسان پیدا می کنند، مرد البته مقصوده، و در 40 سالگی هم آخرین بلوغش رو که بعد از اون اگر به جایی نرسید، نتوانست قدمی بردارد، میگن شیطان پیشانیش رو میبوسه، میگه قربان صورتی که دیگه روی فلاح و صلاح را نخواهد دید. 40 سالگی. حالا این جبران آنچه از او فوت شده، این اگر آدم یه مربی دلسوزی داشت که به آدم یاد بده از روز اول، مثلا غیبت کردن، آدم بچه است یه چیزی میگه غیبته، خب اینو یادش باید داد که این کلامی که شما گفتی غیبت بود، دیگه همسال اینو تکرار نکن. خب من یه غیبتی کردم چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ خودم این حلالیت به طلبین، فتوا هست بر حلال، استرزا و استحلال فتوا هست. جبران آنچه از او فوت شده، اگر انسان تصمیم گرفت به ترک معاصی و انجام واجبات و به طور جدی موفق شد، میگن بکوشد که گذشته قبلش رو هم جبران کند. چون اگه من یه دو رکعت نماز قضا به گردن داشته باشم، همین دو رکعت نماز نمیذاره شما پرواز کنی. ما برای پرواز آمده ایم. واقعا پرواز میگم واقعیه. من به نظرم در خدمت حاج آقای حق شناس مشرف بودیم قم. هر بار که با ایشون نماز میخوندیم در اون سفر، من احساس میکردم که در نماز دارم بالا میرم. خود ایشون هم این ورد زبانش بود. منزلشون رو، طبقه دوم رو تبدیل کردن به یک حسینیه. یک کسی فرش براش آورد، انداخت فرش ماشینی حسینی است. ایشون اومد گفت من باید روی نماز بخوانم، ببینم نماز با این بالا میره یا نه. خوندم گفتن نه، بگو این آدم بیاد فرششو بکنه ببره. بعد خودشو گفتن اومد خدمت ایشون، مشکلشو حل کردن. حالا چجوری حل کردن مسئله، چه مشکلی داشت در کسب و کارش و مالش، اونو حل کردن. خب نداره، نمیخواد بکنی رو فرشو. آدم تو نماز باید عروج کند، نگفته از صلاتو چی؟ معراج. نماز من که معراج نیست، نماز من نمازه، معراج نیست. نماز معراج است، نماز باید معراج باشد. و اون معراج چیزی نیست که آدم باشد و نفهمد. من مثال میزدم، ممکن است شما با یه نفری دعوای مالی دارین، از مثلا پله های ساختمانه دفترتون با اون آقایی که دعوای مالی دارین در حال صحبت کردن و دعوا، تمام 10 تا پله رو بالا بری توجه نکنی که 10 تا پله بالا رفتم، اصلا متوجه نشی. میشه که آدم از 10 تا پله بالا بره چون حواسش پرته جاییه، خیلی نفهمه بالا رفته. اما این بالا رفتن که شما در نماز باید داشته باشی و در نماز میتونی داشته باشی، اینو نمیشه آدم نفهمه. من تو نمازم، در نماز عروج کردم اما نفهمیدم، این امکان نداره. جبران آنچه از او فوت شده در ایام حیات. خمس، خب وقتی که آدم مکلف شد خمس رو پردازد دیگه. من اصلا بلد نبودم، اصلا خمس نمیدونستم یعنی چی. 15 سالگی خمس نمیدونستم یعنی چی. خب مثلا خرید کردم، فروش کردم، شاگردی کردم، حقوق گرفتم، نمیدونم کاری کردم، یه درآمدی داشتم، این درآمد رو قایم کردم. خب اگه این درآمد داشتی و قایم کردی، اون لحظه محتاجش نبودی، 1 سال برش گذشت باید خمسش رو بدی. این جبران آنچه از او فوت شده، خمس از شما فوت شده. نماز ممکن است که قرائت نماز آدم صحیح نبوده، پس در واقع نماز از او فوت شده. یه دوستی داشتیم گفتش که من 1 سال اولیه‌ای که غسل واجب شده بود غسل می‌کردم، پامو از روی کف حمام بلند نمی‌کردم، نمی‌دونستم که کف پا رو هم باید غسل داد. خب 1 سال ایشون غسل کرده، غسلش باطل بوده. حالا این بطلان غسلاش به روزش هم لطمه می‌زنه؟ فقط به نماز لطمه میزنه؟ مسئلتون جواب بفرمایید. حالا فتواییشون است که روزه اب نمی کنه. و جبران آنچه از او فوت شده در ایام حیات. این نکته مهمی ها، نکته مهم اول این است که عزم کند بر ترک معاصی و فعل واجبات. خب اون مثلا روشنه، من نمازامو باید با دقت بخونم، اول وقت بخونم، سعی کنم صحیح باشه، واجبه دیگه نماز. خب و بعد مواظبت کنم که دروغ نگم و مواظبت کنم غیبت نگم نکنم و نشنوم و غیبت نشنوم. کسی که غیبت میشنود با اون نفر غیبت کنه همراهی میکند، مستمع گفتن، مستمع غیبت. اون یه چیزی گفت، منم کاملا گوش کردم و فهمیدم و مثلا شایدم تاییدم کردم. خب شما یکی از غیبت کنندگان، 2 نفر هم غیبت میکنن، یکیش تویی، یکیش اون که غیبت کرد و من که غیبت را شنیدم. و این آقا مهمه ها، خیلی مهمه. غیبت برای اولیاء خدا خیلی مهم بود. داستانی را از حاج آقای حقشناس باز عرض کنم. شون فرمودن که من در خدمت آیت الله حاج آقای حاج سید یحیای سجادی امام جماعت مسجد سید عزیز الله بازار که بعد از ایشان آیت الله خونساری اونجا نماز میخوند. بعدم یکی از شاگردای برجسته امام اونجا نماز میخوند. قرارم نمیدونم. این مسجد بزرگ مهم بازاره. حاج آقا یحیی خیلی معتبر بود در بازار. ایشون گفتن من همراه ایشون داشتیم میرفتیم. خب ایشون بزرگتره، منم کوچکتر، در کنار ایشون داریم میریم. صحبتی شد و من گفتم شاید فلانی بوده. ایشون به من فرمود غیبت کردی. شایدم غیبت کردی. مثلا فلان خلاف شده، من گفتم شاید فلانی بوده. فرمود غیبت کردی. و بالاخره مرحله سوم که سخت‌تر از سخته، بالاخره عزم بر این که ظاهر و صورت خود را انسان عقلی و شرعی نماید. شما میخوای آدم بشی، با ظاهر و صورت شما انسان عقلی و شرعی، یعنی یه عاقلی وقتی به من نگاه میکنه، مردم از من رفتار خلاف اخلاق نمیبینند. یه دهنم باز میکنم، هرچی به دهنم رسید میگم. نه، این خلاف عقله، خلاف شرعم هست. من میگن که باید عزم کند، بعد اینکه عزم کرد بعد ترک معاصی و فعل واجبات و جبران کرد گذشته خودش را، حالا باید مواظب اخلاقیاتش باشه. سابقا میگفتم که مثلا وقتی که پدر شما تو اتاقه، شما پاتو دراز نکن. شما خوابیدی، پدر اومد تو اتاق شما، بلند شو وایسا، دراز کش، با پدرت صحبت نکن. ادب در مقابل پدر، ادب در مقابل مادر، ادب. ظاهر و صورت خودش خود را انسان عقلی و شرعی نماید که شرع و عقل به حسب ظاهر حکم کنند که این شخص انسان است. وقتی من از دهنم هرچی در اومد گفتم، نمیگن، نمیگن این انسان است. وقتی که من یه حرف بدی شنیدم، یکی سبانی حرف بد زد، یه تهمتی زد، یه فحشی داد، من در مقابل او هیچ عکس العملی نشون ندادم. عکس العمل بد ممکن آدم از خودش دفاع کنه، دفاع اب نداره، دفاع بکنه اب نداره، اما نه اون نفر رو، اون به من دو تا تهمت زده، من پنج تا تهمت جوابش میدم. حاجی‌های حق شناس باز این مثال رو میفرمودن که میگیم به اون نفر مقابل خودت اگه یک کلمه بگی، من ده تا، یه فحش بدی ده تا فحشت میدم. نه، این نه، این انسان نیست. شما به او بگو اگر ده تا فحش بدی، من یه دونم بهت جواب نمیدم. و این خیلی چیز خوبیه. وقتی دوستان ما به نظرم مادرشون سر میدون شهدا به خانوما یه چیزی گفته بود، از این خانومایی که یک کمی از حجابشون بده، اونا بهش گفته بودن که خب این چادر سیاد سرش بود، گفتن خاله سوسکه اینم خیلی بهش سخت شده بود. گفتم اینقدر این حرفی که اون زده برای تو خوبه، بار دوش تو سبک میکنه، فحش بدن ناحق بار دوش شما رو سبک میکنه، پشت سر شما حرف بزنن، پشت سر شما غیبت کنن، بار دوش شما کم میشه، همه گناهان رو تلمبار میکنن رو دوش اون کسی که غیبت کرده. میگن که یک کسی میاد در قیامت نامه عمل میدن به دست همه دیگه، همه نامه عملشون رو میخونن، این خدای نامه عمل من نیست، اشتباه بردم، من آدم نکشته بودم در تمام عمرم، اصلا یه چک هم به گوشه کسی نزدم. میگن غیبت یک کسی رو کردی که این گناه رو او کرده بود. به دوش تو گذاشتن چون غیبتش رو کردی. تو این کتاب مرتبم اسمش رو بردم، سه دقیقه در قیامت، دو تا کتاب بود، یکی سه دقیقه در قیامت یک کتاب شنود. اونجا از یک کسی نقل میکند که به نظرم این حرف زده بود علیه اون آقا، علیه یه آقای، این آقا یه حسینی خیلی خوبی ساخته بود، خرج کرده و زحمت کشیده بود، حسینی ساخته، کل حسینی رو داده بودن به اون آقایی که غیبتش کردی. اینجوریه، اگه مال آدم بدهکار باشه، وقتی گفته بودن تو کتاب های اخلاقی من دیدم که هر یک درهم چی بخشید؟ ده رکعت نماز قبول، نماز قبول شما رو میگیرن در مقابل ده تومن که به کسی بدهکاری. کی اینقدر نماز داره که تمام بدهکاریاشو جبران کنه؟ خودت کاری بکن، خودت فکر کن، اول این اولین فکره، آدم فکر میکنه که من به کسی بدهکار هستم یا نیستم. توی مدرسه بچه ها مثلا یه وقتی من از هم چیزم کسی که کنار من نشسته بود در نیمکت، قدیما نیمکت بود، حالا صندلیه توی مدارس، قدیما نیمکت بود، از اون کسی که کنار من نشسته بود گفتم خودکار تو بده من یه چیزی بنویسم، خودکار تو دو این پیش من موند، این خودکار بعدم دیگه همدیگر رو ندیدیم، اواخر سال بود از هم جدا شدیم، خودکار مردم پیش من مونده. خودکار اگه رسوندی به صاحبش بکوش که برسونی به خود صاحبش، اگر نه چی؟ اگر نه چی؟ بذاری اونور، اونجا میگن که خب یه خودکار این مقدار قیمتشه و معادل این مقدار نماز قبوله. نماز قبول از کجا من بیارم؟ ما مثلا یه وقتایی رفتیم پشت سر آیت الله بهجت نماز خوندیم، خب میگن که یه نفر نمازش توی یه نماز جماعت یه نفر نمازش قبول باشه نماز همه رو قبول میکنم. خب ابن نادر، پس بنده نماز مغرب و عشای قبول دارم بر فرض، اینه بر فرض، درنگ بر فرض، پشت سر حاجه های حق شناسم که سالها نماز خوندیم، این نماز قبوله، اما مقدار بار من زیاده، بار بدهکاری مالی من زیاده، اون نمازهای قبولم، کارا نماز قبول، اگه من نمازهای فرادا میخونم کی گفته نمازم قبوله؟ اگه کسی حواسش از اول نماز تا آخر نماز توی نماز باریکلا واقعا باریکلا و نمازش قبوله، اگه یه مقداریش رفتی بیرون از نماز خب این مقدار از نماز میفته. تو اون روایتش دارد مثلا یه سلس نماز و من حواسم نبوده تو نماز، خب سلسش قبول نیست، دو سلسش میمونه، حالا هر مقدار که قبوله. خب و بالاخره عزم برای اینکه ظاهر و صورت خود را انسان عقلی و شرعی نماید، این یه مقداری سخته، آدم بهش سخت میگذره که درست حرف بزنه، همیشه برخورد بد نکند با مردم، همیشه ادب به کار ببرد در مقابل استاد، در مقابل پدر و مادر. مثلا عموی بزرگ داری شما، دایی بزرگ داری، خاله بزرگ، اینا همه شما باید احترام کرده، این احترامات نشانه انسانیته، اینجوری باشد، حس کند که اینجوری باشد، که خود را انسان عقلی و شرعی نماید، که شرع و عقل به حسب ظاهر حکم کند که این شخص انسان است. وقتی رفتاری نمی‌بینم هیچ رفتار خلاف انسانیت ازش مشاهده نمی‌کنم. ببینید اگر من بتوانم مثلا سالهایی چندین سال رفتاری داشته باشم که به حسب ظاهر رفتار انسانیست، این آدم رو مداومت ها، مقاومت و مداومت بر رفتار انسانی، انسان میشه، این نفر انسان میشه. شما تمرین کردی که در مقابل خشم، وقتی خشم بین شدی خودتو بتونی کنترل کنی، حرف زدن تو، رفتارهای عملی تو. خب یه بار، دو بار، سه بار، صد بار دیگه مسلط میشی بر خشم، میشه یک نشان انسانیت. من اگه کسی از کسی بدی دیدم کینه به دل نمیگیرم، اگر تو دلم هم ناراحتی از اون پیش اومد هی سعی میکنم که فراموش کنم که تبدیل نشی به کینه. اگه تبدیل بشه به کینه این آدم اصلا توی بهش راه نمیدن. آدمی که کینه در دلش مونده و از دنیا رفته، با این کینه از دنیا رفته، اینو تو بهش راه نمیدن. آیاتش چی بود؟ یادش؟ که شرع و عقل به حسب ظاهر حکم کند که این شخص انسان است. به انسان شرعی عبارت از آن است که موافق مطلوبات شرع رفتار کند. مطلوبات شرع سخاوت، گذشته، کرم، بخشش. و ظاهرش ظاهره، اینو دقت کنید، و ظاهرش ظاهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. ظاهر من نظر رفتار اعمال یه جوریه که مثل پیغمبره، خیلیه، بعد میگه اینجوری، بعد هم میگه این چیز خیلی مهمی نیست، خیلی سخت نیست، شدنیه، شدنیه که پیغمبر فرستادن مثل آدم رفتار کنه که مردم او را الگو اسوه قرار بدهند دیگه. این شدنی بوده که اون اسوه قرار دادن، گفتن اسوه پیامبر اسوه است، امامه اسوه است، امامه، مردم باید تمام رفتارشون عین رفتار ایشون باشه. میگن مثلا ایشون یه وقت از یک کسی عملی میدید سر منبر میفرمود که ما بال و اقوامن که اینجوری کردن، چرا یه کسانی اینجوری رفتار کردن؟ نه اسمی برد نه شخصش مشخص میکرد، اون عملو نکوهش میکرد. یکی از صفات پیامبر، من وقتی مثلا منبر دستمه اسم کسی رو نمیبرم. تو را داشتیم میامدیم، یادم اومد که یه وقت اسم یک کسی رو بردم، بعدم اون آقا سوال دیست شده بود، راحت شده بود، نباید من اسمی بردم. مطلب بدون از بردنم می شود. اون مطلب مطلبی بود که بایستی انتقاد می شود کاملا، اما اسم لزوم نداشت. اینجوری میشه یکی از صفات پیامبر، اسم کسی رو نمی برد. مگر اون هفته به نظرم عرض کردم و ابو سفیان و معاویه و یزید پسر ابو سفیان، یه برادر داره یزید نام، معاویه پسر داره، پسرش نه، برادرش یزید اسمش بود. این سه نفری وسط خطبه پیامبر که پیامبر داشت در مسجد خطبه میخوان، قاطعاً خطبه نماز جمعه بوده، بلند شدن رفتن بیرون. یه نقلش اینجوری، یه نقلی هم که اینا از جلوی در مسجد عبور کردن، ابو سفیان سوار الاغ بود، دهنه الاغشو یکی از بچه ها گرفته بود که من از پشت سر الاغ رو میروند. پیامبر لعن کرد بر اون سوار و اون کشنده و اون کسی که از پشت، اونا ضد دین بودن، برای دین مضر بودن. فرموده بودن که اگر دیدین امرؤاس با معاویه نشسته با هم دارن صحبت میکنن، اینو با شمشیر جدا کنین. یا عربی اینو شنیده بود از همون مسلمانای این دوره، دیدین دو تا کنار هم نشستن دارن با هم مثلا پیش صحبت میکنن، شمشیر کشید که بره. گفتن که خلیفه دوم اینو فرستاده پیش اون، سکوت کرد. خلیفه دوم رو از پیغمبر بالاتر میدونن، خلیفه دوم رو از پیامبر بالاتر میدونن، بر اثر روایات جعلیه، روایت جعلیه چی؟ بگین. روایت جعلیه زمان معاویه، معاویه کوشیده است با روایات جعلی یه اسلام دیگری درست کنه، کنه اسلام امویه، اسلام اموی، که در اون اسلام اموی معاویه امامه، اما امیرالمومنین امام نیست. اینجوری و تأثیر به آن بزرگوار بکند در جمعی حرکات و سکنات، در تمام افعال و تروک. نید این قصه رو شاید شنیده باشین، حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن که من هیچ وقت با مادرم هم قضا نمیشم. مادرم یعنی چی؟ یعنی اون کسی که بهشون شیر داده بود، دایه یعنی، چون مادرشون ظاهرا در هنگام تولدشون از دنیا رفته بود. با ایشون من هیچوقت هم قضا نمیشم. چرا؟ چون ممکن است که ایشون خواسته باشد. صدقا مثلا یه ظرف بزرگتر بود، آبگوش میریختن توش، شماها نرسیدین اون دوران رو ندیدین. نون خورد میکردن، همه اهل خونه از اون پیاله بادیه بزرگ آبگوش میخوردن. شاید او قصد کرده باشد این لقمه رو بردارد و من زودتر از ایشون لقمه ای که مطلوب ایشونه، این مادر، من زودتر لقمه ای که مطلوب ایشون بوده میخواست اونو برداره، من بردارم بخورم و این رو نمیخواستم همچی چیزی بشه اتفاق بیفته. یه ذره نکند من دل این مادر، یعنی این کسی که من شیر داده، دایه، یه ذره دلش بگیره. این میشه نهایت انسانیت دیگه. میفهمون و این امریست بس ممکن. آدم شدن. امریست بس ممکن، زیرا که ظاهر را مثل آن سرور، یعنی پیامبر، کردن امریست مقدور برای هر یک از بندگان خدا. مقدور بوده که گفتن ایشون اسوه است، شما طبق ایشون رفتار کنید. حالا این درس برای همه ما، چه ما طلبه و روحانی هستیم، معلم مردم هستیم، چه نه من معلم مردم هم نیستم، باز این دستوراتی که اینجا فرمودن حق است و به جاست. کسی داری؟ کو؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح خلتی و علی الارواح خلتی خلت به فنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين چون روز عید است دیگه روزه نمیخوانی. تا دیشب ما روزه خواندیم. حالا شما بیا متع امیر المؤمنین بخوان. ان شاء الله که قبول بشه.